من برآورد میکنم و عرض میکنم برای درمان هر دیابتی در سال 83 یک چیز در حدود 1,000,000 تومان از بودجه عمومی کشور صرف در واقع بیماران دیابتی میشد. در دل 6,000,000 نفر یعنی 6,000,000,000 تومان. عدد یک دهه قبل‌تر رو داره، بیش از یک دهه قبل‌تر رو داره میگه که عدد الان به مراتب
همون بزرده. عددی که مال اون موقع شما الان چند برابر بودجه کل ورزش کشوره.
خدا رحم کنه شما رو بیامرزه. خب اینه که خب این رو و 70% بیماران دیابتی رو ما میتونیم از طریق فعالیت بدنی چیکار بکنیم؟ پیشگیری بکنیم. اون 30% دیگه هم که مبتلا میشن هم بازم 70%شون با فعالیت بدنی کنترل میشن، درمان و کنترل میشن. اینه که نقشی که ورزش در حوزه سلامت داره.
استدلال خیلی خیلی عالی بود.
اجتماعیمون، هزینه‌های در واقع ناهنجاری‌های اجتماعیمون اونها بماند و خود بهره‌وری که میتونه نیروی کار داشته باشه و موتور اقتصاد کشور رو سریع‌تر به حرکت در بیاره، یک بقول انسان سالم در ابعاد در واقع مختلف فیزیکی و روحی و روانی، خب نقش اون هم که اصلا انکار ناپذیر هستش. اینه که اگر واقعا ما در سیاست‌های کلانمون این رو جدی ببینیم در حوزه شاغلین بخش ورزش، میتونیم در ابعاد مختلف اقتصادی کشورمون شاهد اتفاقات خوبی باشیم.
خیلی ممنون دکتر. وقتی فهمودید که باید به بحث مشاغل ورزشی بیش از مشاغل دیگه برای ایجاد شغل دولت مردای متوجه بکنند، یه مقدار خود من به فکر فرو رفتم دلیلتون چیه، ولی دلیلی که مطرح فرمودید بسیار بسیار قابل تأمل بود که امیدوارم دوستان روی مسئله تأمل و توجه بیشتری داشته باشن. خیلی ممنونم آقای دکتر برومند عزیز، از همراهی شما سپاسگزاریم. استاد دانشگاه شهید بهشتی و از چهره‌های فعال در عرصه مطالعات کارآفرینی و اشتغال در ورزش. درود بر شما و خدا نگهدار.
سلامت باشید جناب دکتر قاسمی، با افتخار بود خدمت شما شنوندگان عزیز بودم. خیلی متشکرم.
خدا نگهدار.
گل طلایی جمعه ها ساعت 14 از رادیو اقتصاد.
شاید همه اجماع داشته باشیم که بحث اقتصاد در ورزش کشور ما الان در نقطه ضعف قرار داره و دلایلش هم دلایل مختلفی هست. ما میتونیم دلایل کلان برای این قضیه بشماریم و همچنین دلایل جزئی تر و اون چیزایی که داخلیه. یه سری از دلایل در اختیار ما نیست، خارج از کنترل مدیریت ورزشه. اون دلایل دلایل کلان هستن. مثلا وقتی که از نظر سیاسی کشور ما تحت تحریم‌های مختلفی قرار میگیره، قطعاً روی اقتصاد ورزش ما تأثیر خواهد گذاشت.
از طرف دیگه یکی از مقوله‌های اصلی بحث محصولات هستن و کالاهایی که ما در زمینه ورزش داریم. ما صدها قلم جنس و کالای ورزشی الان در حوزه ورزش داریم که مصرف کننده های مختلفی داره، یا اداری هستن، سازمانی هستن، یا به شکل شخصی اینها رو مصرف میکنن. وقتی ما از کالاها صحبت میکنیم، منظورمون کالاهایی هستن که شکل ملموس دارن و میشه اونها رو با حس‌های مختلفی که انسان داره لمس کرد و ازش استفاده کرد، از قبیل پوشاک، چوب، تجهیزات ورزشی مختلفی که وجود داره. اینها یکی از شاخه‌های اصلی اقتصاد ما رو تشکیل میده.
اقتصاد که علم در حقیقت تولید، توزیع و در حقیقت مصرف کالا و خدمات هست،
ولی مدیریت صحیح این اقتصاد، یعنی که و اصول اقتصاد به درستی رعایت بشه، اصول جذب درآمدها، اصول جذب مشتری، اصول وفادار کردن مشتری و نگهداشت مشتری و هوادار، و اینکه به درستی بشه این منابع درآمدی رو هزینه کرد و در جایگاه خودش هزینه کرد، اصولیه که میتونیم روش صحبت بکنیم که آیا در کشور ما به درستی رعایت میشود یا نمیشود.
شنوندگان عزیز، همونطور که در مباحث مختلف مطرح میشه، بحث راه اندازی کسب و کارهای ورزشی یک ضرورت هست برای توسعه و رونق اشتغال. یکی از کسانی که در حوزه کسب و کار صاحب نظر و کارشناس هستند، آقای دکتر محمد رضا انصاری هستند که در این بخش صحبت ایشون رو خواهیم شنید. آقای دکتر محمد رضا انصاری، سلام عرض می‌کنم، وقت بخیر.
جناب سمی عزیز، سلام و درود، ارادتمندم.
درود بر شما، خوشحالیم که داریم با شما صحبت می‌کنیم و در رابطه با یک موضوع مهم می‌خوایم از تجارب شما استفاده بکنیم.
قربان شما، من در خدمتتون هستم.
آقای دکتر انصاری، بحث اقتصاد ورزش و بحث کسب و کارهای ورزش یکی از موضوعات بسیار مهمه. من دقایقی پیش با آقای دکتر برومند صحبت می‌کردم، با یه استدلال خیلی ساده به ما ثابت کردن که بحث مشاغل ورزشی جز اولویت‌های بی‌بدیل در حوزه تصمیم گیران و سیاست گذاران اقتصاد کشور هست، به اون دلیل که هر چقدر مشاغل ورزشی رونق بیشتری پیدا بکنه، ما هزینه های درمانمون کاهش پیدا میکنه. و یه عدد خیلی ساده راجع به بیماران مبتلا به دیابت رو اشاره کردن که ما چقدر داریم هزینه های دولتی رو پرداخت میکنیم، 1,000,000 تومان به اعداد چندین سال پیش که ممکنه عدد الان بیشتر هم باشه، که با 6 میلیون دیابتی ما چیزی هولوش 3 یا 4 برابر بودجه ورزش کشور داریم صرف این بخش فقط به تنهایی، حالا بماند در سایر حوزه‌های دیگه. آقای دکتر، ما خب یه چالشی هم که داریم، اقتصادمون بیشتر دولتی است و به نظر میرسه که نیاز به این هست که این کسب و کارهای ورزشی در حوزه بخش خصوصی فعال بشه و رونق پیدا بکنه. من میخوام نظر شما رو، تحلیل شما رو برای راه اندازی کسب و کارهای ورزشی و رونق مشاغل ورزشی در این عرصه در بخش خصوصی جویا بشم که توصیه شما چیست؟
تمنا میکنم. من اول بحثمون رو به دو بخش تقسیم میکنم. یه بخش که بخش های سیاست گذاری های دولتیه که باید اتفاق بیفته، مبحث فرهنگ سازی دولتی. یه بخش هم برمیگردم سراغ این که خب بخش خصوصی چه کاری باید انجام بده و چه کاری میتونه انجام بده.
خیلی عالی.
یه نگاه اولیه دولتیه که خب ما تقریبا توی هیچ کدوم از دولت ها نگاه درستی نسبت به اقتصاد ورزشی وجود نداشته. یعنی در واقع دیدگاه ورزش در سیستم دولتی ما دیدگاه سرگرمی محوره، دیدگاه اقتصادی یا دیدگاه اینکه به عنوان یک پتانسیل بیزنس و اقتصاد بهش نگاهش نیست.
آقای دکتر ببخشید اینو میپرسم، چون یه چالش بزرگه، به نظر شما این مقصرش کیه؟ یعنی مقصرش اساتید دانشگاه هستن، مقصرش خود دست اندرکار ورزش هستن، یا مقصر خود دولته که نتونسته این آگاهی رو پیدا بکنه که اقتصاد ورزش فراتر از اقتصاد سرگرمیه؟
ببین، واقعیتش وقتی من در مورد بخشی که وظایف دولت صحبت میکنم، قطعا اگر کمکاری وجود داشته باشه تو بدنه دولت اتفاق افتاده. درست. چون حالا بخش خصوصی و موارد دیگه هم در ادامه در موردش صحبت میکنم.
درست.
ولی اینجا بیشتر صحبتم و زاویه دیدم متوجه دولته که باید از چه زاویه‌ای نگاه میکرد.
درست.
خیلی از کشورها رو اگر نگاه کنیم با توجه به سرمایه گذاری که دولت‌هاشون روی بحث ورزش انجام دادن، تونسته اقتصادشون رو متحول کنن.
همینطوره.
ساده ترین حالت بازیکنهای فوتبال میلیون دلاری و میلیارد دلاریه که در واقع توی دنیا خیلی هم مرسومن. با اون نگاه، با نگاهی که تیم‌های دولتی ما دارن و جا به جایی های نابسامانی که اتفاق میفته و عدم تمرکز تیم های دولتی ما روی شناسایی پتانسیل ها و استعداد ها در سنین پایینه، یعنی چون نگاه بیزنسی نیست، نگاه توسعه و رشد هم نیست. از طرف دیگه نگاه دولتی وقتی نگاه اقتصادی نباشه، زیر ساخت مناسب هم برای ورزش های ما ایجاد نمیشه. در نتیجه وقتی زیرساخت مناسب ایجاد نشه از سمت دولت که متولی در واقع در کشور ما متولی اساسی بخش اقتصاد ما و همچنین ورزش ماست، خب زیرساخت مناسب نباشه، امکان رشد اقتصادی ورزش ها وجود نداره.
همینطوره.
این بخش دولتی با این نگاه. توی بخش خصوصی هم همینه. هیچ کدوم، حالا اگر نگم هیچ کدوم، بخش عظیمی از کسایی که در حوزه ورزش ما دارن فعالیت میکنن کسانی هستن که خودشون ورزشکار بودن، حالا چون شغل دیگه ای نداشتن حالا اومدن مربی شدن، اومدن یه باشگاه ایجاد کردن. دیدگاه اقتصادیه نبوده، یعنی انگار اجبار درآمدزاییه بوده.
البته آیه فرانسری عزیز، ما کسانی که از بیرون هم اومدن حتی پزشک بودن و یا در مشاغل دیگری بودن یا تخصص دیگری داشتن، اومدن در بحثای مثل باشگاهداری یا حوزه‌های دیگه توفیقات نسبی داشتن.
درصد خیلی پایینه.
درسته.
بفهمیدم گفتم من اگر نگم هیچ کدوم بخش خیلی اندکی میشه. شما اگر تو سطح تهران تمام باشگاه ها رو بررسی کنید، تعداد اندکی از باشگاه های ورزشی ما رو پیدا میکنید که یک مشاور کسب و کار کنارش وجود داره.
این نکته درستی.
میدونید چون دیدگاه کسب و کاری نبوده، دیدگاه اقتصادی نبوده. یعنی اگر ما عارضه بخش خصوصی در حوزه ورزش رو بخوایم بررسی کنیم، یک، پتانسیل ها به خوبی شناسایی نشده، مطالعه بازار درستی انجام نشده. دو، چون احساس خطر زیادی میکردن از سمت دولتی، چون دولت توجه ویژه به بحث ورزش نداشته از نظر بیزنس و اقتصاد، ریسک سرمایه گذاری رو بالا میدیدن. به همین دلیل هم ترجیح میدادن اگر میخوان یک مرکز ایجاد کنن، یه مرکز تجاری ایجاد کنن، اگر میخوان یه مرکز اقتصادی ایجاد کنن، یه مرکز در واقع سرگرمی ایجاد کنن، یه مرکز تفریحی ایجاد کنن، تا اینکه بیان یه مرکز ورزشی ایجاد کنن.
حالا من تعریف فهمید شما، این نمونه هایی هم بگم آقای دکتر. ما مثلا مواد متعددی از کسانی داشتیم که مثال عرض میکنم، باشگاه بدنسازی خب در یه حوزه، در یه مکانی، در یک موقعیتی بازخوردهای خوبی میدن داره و افراد تصمیم گرفتن برن در یه منطقه و محل دیگری باز مشابه اون رو فعال کنن. چندین مورد رو من شاهد بودم که خب توفیق پیدا نکردن و متاسفانه مجبور شدن که با یک شرایط تحمل یک هزینه گزافی کار خودشون رو باز مجدد تغییر بدن.
دقیقا همینطوره. وگرنه ما نمونه های موفقی که مطالعه بازار درست انجام دادن و بر مبنای اون از مشاورای کسب و کار مناسب هم استفاده کردن، خب نمونه موفق ما هم داریم و میتونیم نام ببریم. البته فکر کنم چون برنامه رادیویی امکان اینکه اسم برندی رو ما مطرح کنیم وجود نداره.
دقیقاً.
ولی نکته مهم اینه که تعداد انگوش شمارن. یعنی ما میتونیم وقتی فکر میکنیم به خاطر بیاریم اونا رو و این نشون دهنده اینه که تعدادشون کمه که این شکلیه. پس توی بخش خصوصی یک، مطالعه درستی انجام نمیشه. دو، کسانی که میتونن از نظر اقتصادی پلن خوبی بچینن به سمت ورزش نرفتن و این هم بخشش برمیگرده به اینکه نگاه دولتی ما به ورزش در واقع نگاه درستی نیست. یعنی حتی بخش خصوصی ما که الان با این مسئله مواجهه تحت تاثیر اون نگاه دولتی که باید اصلاح شه. وقتی من میبینم دولت به ورزش اهمیت نمیده، امکانات نمیده، پتانسیل خاصی نمیده، برنامه ریزی خاصی نداره، خب این دیدگاه برمیگرده به این که من بخش خصوصی هم ممکن اصلا این به ذهنم هم خطور نکنه که میتونه به عنوان یک منبع خوب اقتصادی و درآمدی بهش نگاه کنم. در نتیجه به سمت باشگاهداری، در نتیجه به سمت کلاب‌های ورزشی، در نتیجه به سمت و سوهایی که ورزش رو توسعه میده در کشورم نمیرم. از طرف دیگه توی ایران عمدتا نگاه به ورزش نگاه سرگرمی ارزون قیمت بوده. به همین دلیل وقتی به ما میگن بابت فلان ورزش باید اینقدر هزینه کنی، قسمت عظیمی از مردم ممکن از اون ورزش بزنن. تو وضعیت اقتصادی هم یه مقدار خرابه، خیلی از خانواده ها در سبد خانوادهشون هزینه به نام هزینه تندرستی، هزینه به نام هزینه ورزشی ممکنه وجود نداشته باشه یا به شکلی باشه که با کمترین هزینه ممکن اتفاق بیفته.
من به نوبه خودم استفاده کردم از صحبت های شما و زاویه نگاهی که داشتید. اگر کوتاه نکته ای فکر میکنید باقی موند که من قطع کردم فرمایش شما رو بفرمایید، ما جمع‌بندی بکنیم فرمایش شما.
ببینید واقعیتش اینه که من خودم ورزش رو کاملا مرتب و روزانه انجام میدم. به عنوان یه شخصی که ورزش رو جزئی از زندگی میدونم که باید اتفاق بیفته و وجود داشته باشه توی زندگی، ولی باگ‌های ورزشی از دیدگاه اقتصادی در ایران خیلی وجود داره که اگر بخش خصوصی تمرکز کنه، حتی از نظر اقتصادی هم میتونه بسیار بسیار موثر و مناسب باشه، مخصوصا در حوزه استعدادیابی، که اگر یه برنامه دیگه باشه من میتونم خدمت شما دوستان به همراه عزیزانی باشن که مستقیم فعالیت کردن، یه بحث چالشی موثرتری داشته باشیم خدمت عزیزان شنونده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. دکتر محمدرضا انصاری، کارشناس حوزه کسب و کار، درود بر شما و خدا نگهدار.
ارادتمندم، پیروز و پایدار باشید.
گل طلایی، نگاهی 360 درجه‌ای به اقتصاد ورزش.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام، من فهیمه مشکیباف با تازه های خبری برنامه گل طلایی در خدمت شما هستم. سود 75 هزار دلاری بکام از انتقال گرت بیل به آمریکا. انتقال گرت بیل، ستاره ولزی، به باشگاه لس آنجلس اف سی باعث شده که دیوید بکام هم از این انتقال سود کند. قرارداد گرت بیل در پایان فصل گذشته با رئال مادرید به اتمام رسید و او به عنوان بازیکن آزاد از این تیم جدا شده تا قراردادی را با لس آنجلس اف سی امضا کند. انتقال او به لیگ آمریکا یکی از بمب‌های نقل و انتقالاتی این لیگ بود و بسیاری از هواداران فوتبال در این کشور را هیجان زده کرد، چرا که تصور تماشایی بازی گرت بیل از نزدیک برای بسیاری از آنها بسیار جذاب و هیجان انگیز است. این ستاره تیم ملی ولز نتوانست عملکرد خوبی را در سالهای اخیر در رئال مادرید از خود به نمایش بگذارد و مشکلات بسیاری را در رئال مادرید تجربه کرد. اما مدیران لس آنجلس اف سی و فوتبال دوستان آمریکایی امیدوار هستند که او درخشش چند سال قبل خودش را در این تیم تکرار کند. بنابراین با توجه به اینکه باشگاه اینتر میامی پیش از این نسبت به جذب گرت بیل ابراز علاقه کرده و این بند را فعال کرده، لس آنجلس اف سی مجبور شد که مبلغ 75 هزار دلار به این باشگاه بپردازد تا بند خرید او را از آن خود کند.
یکی از کسانی که در حوزه اشتغال در ورزش ایران مطالعات جدی داشتن و آمارهای خوبی رو شناسایی کردن و مقایسه‌های خوبی رو در خصوص شناسایی وضعیت موجود و مطالعات تطبیقی با وضعیت سایر کشورهای جهان داشتن، آقای دکتر محمد حسین قربانی هستن که در این بخش صحبت‌های ایشون و نتایج مطالعاتشون در خصوص اشتغال زایی در ورزش ایران خواهیم شنید. آقای دکتر قربانی عزیز سلام عرض میکنم، وقت بخیر.
آقای دکتر قاسمی عزیز، بنده هم به نوبه خودم خدمت شما سلام عرض میکنم و همچنین خدمت شنوندگان عزیز.
درود بر شما. آقای دکتر، وضعیت اشتغال ورزشی در کشورمون چگونه است؟ مطالعات شما چی میگه در رابطه با وضعیت اشتغال در ورزش ایران؟
بله، ببینید، برای این که ما جنبندی بکنیم که آیا وضعیت اشتغال در ورزش کشورمون مناسب هست یا خیر، اول باید وضعیت حالا تعداد مشاغل، تعداد شاغلین و همچنین ظرفیت‌های موجود در اقتصاد ورزش کشورمون رو بررسی بکنیم.
بله.
و بعد مقایسه‌ای داشته باشیم با کشورهای توسعه یافته یا کشورهایی که بالاخره یک مقداری تو حوزه‌های مختلف رشد پیدا کردن و میشه گفت اونها رو میتونیم بنویسیم.
ممنون میشم شما این کارو برام انجام بدید. ممنون میشم اگر شما این کارو برام انجام بدید.
بله، ببینید، ما در حال حاضر اگر بخوایم یک آمار یا یک تخمینی داشته باشیم از تعداد شاغلین در ورزش کشورمون من فکر میکنم حدود 200 هزار نفر شاغل سازمان یافته داریم. البته این حالا ارزیابی های خود منه، ما
در حوزه ورزش
بله ما هیچ آمار روشنی یا هیچ مرکز مشخص و مدونی در کشور این آمار رو تعیین نمی‌کنه
که متاسفانه این یکی از ضعف‌های ما سیاده متاسفانه یکی از ضعف‌های جدی ماست، برای اینکه همینم بحثا رو همیشه با چالش مواجه می‌کنه که آمار دقیقی نداریم متاسفانه در
بله دقیقاً همینطور هست. ببینید ما از این تقریبا میشه گفت که 200 هزار نفر شاغل داریم که اینها عمدتاً در باشگاه‌های ورزشی خصوصی در آموزش پرورش که حدود حالا 27 تا 30 هزار نفری معلم ورزش شاغلین حوزه ورزش داریم، یه تعداد بازیکن حرفه‌ای داریم، یه تعداد هم شاغلین ورزش در سایر وزارتخونه ها و همچنین تعدادی هم توی شرکت های تولیدی ورزشی و فدراسیون ها مشغولن که تقریبا میشه گفت این تعداد 200 هزار نفر میشه. حالا این
آقای دکتر ببخشید از این حدود که میفرمایید که حالا مثلا هم به معلمین هم به کارمندان و کارکنان ورزشی کردین، فکر میکنم سهم عمدهش شاغلین ورزش دولتی هستن دیگه، درسته؟
ببینید تقریبا میشه گفت که ما حدود 12 هزار نفر شاغل در مجموعه وزارت ورزش هستند، حدود 30 هزار نفر در آموزش و پرورش که تقریبا میشه گفت که بخش خصوصی هم قابل توجه هست، یعنی شاید مثلا 60 تا 70 درصد در بخش خصوصی، حدود 30 درصد در بخش دولتی شاغل هستند. خب عمدتا هم به خاطر باشگاه‌های خصوصی که ما داریم حدود مثلا 20 تا 25 هزار تا باشگاه، بازم آقای دکتر تو همینجا ما آمار روشنی از تعداد باشگاه‌ها نداریم ولی به نظر میرسه مثلا حدود 80 هزار نفر سازمان یافته یا به نوعی تمام وقت در این باشگاه‌ها شاغل هستند.
بسیار عالی.
نکته دیگه اینه که خب حالا این تعداد 200 هزار نفر آیا قابل افزایش هست یا خیر؟ آیا بالاخره عدد خوبی هست؟ به نوعی اگر ما بیایم یه مقایسه‌ای داشته باشیم با چند تا کشور توسعه یافته این موضوع برای ما خیلی روشن میشه که میتونیم بر تعداد شاغلین حوزه ورزش بیافزاییم یا خیر. ببینید در کشوری مثل آلمان 81 میلیون جمعیت داره، یعنی نزدیک ما، از این 81 میلیون نفر 48 درصد ورزش میکنن، یعنی نزدیک نیمی از جمعیت این کشور ورزش میکنه، بالای 90 هزار تا باشگاه ورزشی هم داره، یعنی بیش از 3 برابر ایران باشگاه ورزشی داره. توی کشور انگلستان با 64 میلیون جمعیت 36 درصد جامعه ورزش میکنه، حدود 151 هزار باشگاه ورزشی داره. حالا اسپانیا رو هم مثال میذارم، با 47 میلیون جمعیت 46 درصد از مردم ورزش میکنن، 64 هزار تا هم باشگاه داره. خب اگر آقای دکتر ما بخوایم یه نرخی در بیاریم از تعدادی از کشورهای توسعه یافته، مثلا بود 20 از این کشورها رو من بررسی کردم و میشه گفت که حدوداً به ازای هر 623 نفر جمعیت ما یک باشگاه ورزشی داریم. میشه گفت یه نرمه حالا جهانی میشه از این درآورد، حالا خیلی دقیق نه ولی میشه اینو به عنوان یک نرم در نظر گرفت. به عبارت دیگه ما اگر توی ایران بخوایم در نظر بگیریم با جمعیت حالا 85 میلیون نفر و تعداد 25 هزار باشگاه میتونیم جمع‌بندیمون این باشه که 3320 نفر به ازای هر 3320 نفر ما یک باشگاه داریم. شما تصور بکنید اون نرم 620 نفر و مقایسه بکنیم با 3320 نفر، یعنی ما جا داریم که تعداد باشگاه‌هامون با اون نرما به نوعی بیشتر بشه، یعنی جا برای ایجاد باشگاه‌های ورزشی وجود داره. اما مشکل کجاست؟ ببینید مثلا کشوری مثل هلند 58 درصد مردم ورزش میکنن، دانمارک 68 درصد، فنلاند 66 درصد، به نوعی بالای 50 درصد کشورهای توسعه یافته مردمشون در این کشورها ورزش دارن، ورزش منظم هفتگی دارم و این نرخ در کشور ما بازم آمدیتور اینجا باز ما یه خلال
آمارا بله آمارا متفاوت
آمارا روشنی نداریم ولی من اگه بخوام حالا با توجه مطالعاتی که داشتم تخمین بذارم بیشتر از 20% نمیشه
حالا آقای
کرونا و بله. مشکلات اقتصادی بیشتر از 20% مردم ورزش نمی کنن. خب وقتی که کمتر از 20% ورزش کنن ما نیاز به باشگاه کمتری داریم، نیاز به مربی کمتری داریم، نیاز به تولید کننده‌ای داریم. بنابراین ما مشکل اشتغال در ورزش کشورمون رو باید در مسائل اقتصادی اجتماعی جستجو کنیم.
احسن.
وقتی این مسائل مرتفع بشه خود به خود مردم علاقمندیشون به ورزش بیشتر میشه، اوقات فراغتشون بیشتر میشه، ضرورت ورزش رو بیشتر درک میکنه
و کسب و کارهای ورزشی بیشتر رونق میگیره.
دقیقا همینطوره. یعنی فردی که درگیر بالاخره امرار معاش زندگی هست قطعا کمتر به فکر ورزش خواهد بود. هرچی ما تلاش بکنیم اوضاع اقتصادی رو بهتر بکنیم، روی دانش مردم، سواد ورزشی مردم کار بکنیم، باعث میشه که علاقمندی مردم به ورزش بیشتر بشه. البته این علاقمندی طی سالهای اخیر داره بیشتر میشه، یعنی هم کارکردی که رسانه داره، هم حتی کارکردی که بخش پزشکی داره، پزشکان اینا همه دارن نسخه‌های ورزشی میپیچن و به نوعی کمک کرده مردم ضرورت ورزش رو درک کردن. ولی هنوز من فکر میکنم موانع اقتصادی داره یه مقدار اذیت میکنه و اون شرایط و اون وقت لازم رو برای مردم و عموم جامعه فراهم نمیکنه که اینا بیان به ورزش بپردازن. بنابراین ما جا داریم که بالاخره شرایط رو به گونه ای مدیریت کنیم که در افرادی که ورزش همگانی میپردازن بالاتر بره، این تعداد که بالاتر میره کسب و کارهای ورزش شکل میگیره، باشگاه ها شکل میگیرن، رونق پیدا میکنن و در نهایت میتونیم در ابعاد مختلف ورزش اشتغال زایی داشته باشیم و به نوعی میشه گفت که ما از این 200,000 نفر میتونیم یک ایدئال 500,000 نفری هم در نظر داشته باشیم. یعنی اگه بخوایم یک چشم انداز داشته باشیم رسیدن به یک بین مثلا 500 تا 600 هزار نفر شاغل،
حداقل 3 برابر وضعیت موجود.
بله
دقیقاً همینطور. حالا تو یه بحثایی هم مطرح میشه تو همین بحث اشتغال که استظهار دارید دیگه، یکی از بحثای بیکاری به عنوان بیکاری پنهان مطرح میشه، یعنی اینکه بخشایی که قرار هست یه کاری رو با حداقل نیرو انجام بدن ولی بیش از اون نیرو جذب میکنن و عملاً یه نوع بیکاری پنهان به وجود میاد. حتی در نظام‌های اداری یا باشگاهی افرادی در مناصبی حضور دارن که باید یه ساعت کار مفیدی داشته باشن که عملاً ندارن، بیشتر اون ساعت‌ها بیکار هستن که این به ویژه در بخش دولتی خیلی مشهود و ملموس هستش. یعنی اگر ما همین ظرفیت‌های موجود آیا تو به نظر شما فعال بکنیم، آیا نمیتونه در وضعیت موجود ما یه نقش موثرتر و بهتری برای توسعه ورزش داشته باشه؟ از فرمایش شما من چیزی که شنیدم این بود که برای افزایش اشتغال زایی ما نیاز داریم به رونق اقتصادی بهتر و بیشتر و ایجاد فرهنگ ورزش ورزش همگانی که خود به خود اینها باعث زمین سازی و ظرفیت سازی برای ایجاد اشتغال بیشتر خواهد شد. حالا من از این منظرم میخوام نظر شما رو بدونم که ما این حوزه بیکاری های پنهانی که وجود داره حتی در افرادی که شاغل هستند، آیا میتونه اگر درست مدیریت بشه کمک کنه به وضعیت فعلی ورزش؟
بله خب عمدتا این به این دلیل اتفاق میفته که خب بخشی از بدنه نیروی انسانی ورزش در بخش دولتی هست. حالا بخش خصوصی به دلیل اینکه اون انتفاع مالی رو در نظر میگیره قطعا توی بهره‌وری از نیروی انسانی خیلی عملکرد موثرتری نسبت به بخش خصوصی دارن. اما خب تو این زمینه قطعا میشه با مطالعه نیروی انسانی مورد نیاز توی هر کدوم از حالا مراکز دولتی ما اون مشاغلی که بالاخره فکر میکنیم که خیلی کمک کننده نیست رو یا حتی اون نیروی انسانی که بالاخره ما بررسی میکنیم میشه از توی اون هم بالاخره یک بهره‌وری ایجاد کرد با مطالعه بین شغل و شاغل. یعنی ما طرف شغل رو ببینیم که چه کسی باید باشه با چه خصوصیاتی، یعنی چه خصوصیاتی اون شغل نیاز داره، اون فرد شاغل هم چه خصوصیاتی. اینها اگر تناسب ایجاد بشه قطعا میتونه توی بهره‌وری مناسب نیروی انسانی کمک کننده باشه. ضمن این که حالا یه بخش دیگه ای آقای دکتر توی همین موضوع بهره‌وری از پتانسیل های موجود برمیگرده به اون پروژه های نیمه تمامی که ما در ورزش کشور داریم.